أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بحث مسئله دوم که معلوم بودن مدت شرع خیار مشروع بود تا حدودی پایان رسید. نتیجهش عبارت از این شد که اگر چون چه مدت معلوم باشد، چه زیاد چه کم، جایز است و مشروع. و اگر مادام العمر بود، مروای نایی اشکان کرد، چون که بخش وسیع از علمای سنت هم اشکال میکنند، ولی ظاهرا اشکالی ندارد، برای اینکه عموم المؤمنین شروط هم میگیرد. و اگر مجهول باشد، این مجهول سه فرض دارد: یا معلوم واقعی است و مجهول عند المتعاقدین است، یا نه مجهول واقعی و مجهول عند المتعاقدین است. اگر معلوم واقعی بود و مجهول عند المتعاقدین، مثل قدوم حاج، نزول مرض، شفا، نزول مطر، شفای مریض به مانند آن، این رو بعضی ها خواستن بگویند صحیح است و مدتی بر او تعیین کنند. و اگر این هم در حقیقت باطل است، چون فرعی است. و اگر مجهول بود واقعا و ظاهرا، اینم دو فرض دارد. یه وقت است که اصلا مدت را ذکر نمی کنند، مثل اینکه میگوید من این کالا را فروختم به شرط یه خیار داشته باشم، اما اصلا نامی از مدت نمی برد. یه وقت است که نامی از مدت می برد، منتها مدت مجهول است، باید من چند مدتی چند روزی خیار داشته باشم. این فرع دوم و سوم که یا اصلا نام از مدت نمیبرد یا مدت را مجهولا ذکر میکند، این چون مجهول واقعی و مجهول این در متعاقدین است، گذشته از اینکه قرار رو به همراه دارد، نه قابل تأسیس است، نه قابل امضا. به چیزی که واقعیت روشنی ندارد، نمیتواند مورد حکم شرعی قرار بگیرد، چه تأسیسن و چه امضاءن. فرض اولم چون قراریست باطل. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود در این صورتی که قدوم حاج به مانند و مطرح بشه، سه روز خیار دارم. چرا؟ برای اینکه در روایت دارد که از شرطو فی الحیوان سراست ایام اشترت او لم یشتره، معلوم بشه چه در صورت شرط چه در صورت عدم شرط سه روز خیار دارم. ایشون میفرمان که این مربوط به خیار حیوان است، چه تصریح بکنن چه تصریح نکنن، خیار حیوان سه روزه. چون این سخن ثواب نبود و خیلی دور از تحقیق بود، زمان مصاب جوان همون که به فیه ما فیه، پس این دلیل نیست که ما اگر گفتن که قلوم الهاجان دور مطر و هم کنیم بر سلاسته ایام. میمونه اجماعاتی که نقل شده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که بسیار از این اجماعات نه تنها اجماع محسن نیست، اجماع منقول هم نیست، بلکه نقل اجماعست. یه وقت از اجماع محسن است کسی تتبع میکنه، پژوهش کامل میکنه، احباب و آراء بررسی میکنه، بعد میگه من اجماع را کشف تحصیل کردم، این میشه اجماع محسن. یه وقت هست که میگوید دیگران تحصیل کرد، تلاش کوشش کردن، تحصیل کردن، اجماع را ثابت کردن، این میشه نقل اجماع. یه وقت هست که نه، نقل اجماع نمی کنه، چون میبینه زید گفت اجماعن، او هم میگه اجماعن. میفرماد اجماعی که قاضی ابن برفراش ادعا میکنه یک، قاضی اجماعاتی که ابن زهره ادعا میکنه دو، اینا همه اجماعات استادشون مرحوم سید مرتضی است. اگر سید مرتضی در انتصار بفرماد اجماعان، اینا هم بگن اجماعان. شما باید بگید که بدوی علیه الاجماع، نه اجماعان. شما چرا ادعا اجماع میکنید؟ شما چرا نقل اجماع میکنید؟ شما بگید اجماع نقل شده است. بنابراین اجماعی که وضعش این است، بر فرض حجت باشد، این گونه از اجماع حجت نیست. اینا نمیتوانند اون فرمایشی که از مرحوم شیخ، از خلاف مرحوم شیخ نقل کردیم، اون رو تثبیت کنند. و تحصله که سخن از ثلاثه ایام نیست، و اگر مدت مجهول باشد، فرض اول مثل فرض دوم و سوم باطل است. مطلب چهارم این است که یک حدیثی اهل سنت نقل کردن از حنان بن القیس که این یه آسیبی در سرش دید، در اثر اون آسیب بی مقداری اون رشد فکری خود را از دست داد، در معاملات احیانا مخدوع میشد، مغبون میشد. به عرض پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. حضرت فرمود به این که شما در خرید و فروش بگو لا خلابه، یعنی منو فریب ندید، مغبون نکنید، و اگر چیزی را خریدید تا 3 روز خیار دارید. خب این روایت بر فرضی که سند داشته باشد و صحیح باشد، قضیتون فی موردن که مربوط به این است که اگر یک کسی گرفتار خلابه به کسر، یعنی فریب خوری و مغبون شدن به قدرت تشخیص نداشت و چنین شخصی هم معامله او فرزن صحیح بود، او 3 روز خیار دارد. این چه کار دارد به مسئله شرط الخیار؟ مسئله محل بحث ما این است که اگر عهد العاقدین بگوید من این رو فروختم یا این رو خریدم به شرطی خیار داشته باشم، به شرطی خیار داشته باشم تا زمانی که حاجی ها بیان یا باران بیاد یا بیمار شفا پیدا کنه، یه همچان. یا نه، فرض دوم و سوم مدتی رو تعیین نکنند. این چه کار بون دارد؟ این رأسا از حریم به بحث ما بیرون است. پس سندن مشکل جدی دارد، دلالتا هم خارج از بحث است. در این نوشته های ابن قدامه اونا این سخن رو من نیافتم، ولی در الفقه علی المذاهب الاربعه این کاملا مسئله خلابه رو نقل میکند و اقوال و آرای فقهای اهل سنت رو نقل میکند. این الفقه علی المذاهب الاربعه جلد دوم صفحه 177 این است. مدت و خیار شرط، این از خیار حیوان چیزی مطرح نکردم، ولی خیار مجلس و خیار شرط و اینا رو در مدت و صفحه جلد دوم صفحه 177 مدت و خیار شرط. فی مدت خیار شرط اختلاف المذاهب هست. حنفیه فتواشو اینه، قالو ینقسم خیار الشرط بالنسبت للمدت الى ثلاث اقسام. خیار شرط را اگر نسبت به مدت بسنجیم 3 قول درش است، 3 مذهب، 3 رأی درش است. الاول فاسد باتفاق، الثانی جائز باتفاق، الثالث مختلف فی. قسم اول رو همه میگن جایز است، قسم دوم رو همه میگن باطل است، قسم سوم مورد اختلاف است تو داخله مذهب حنفی. اون قسم اولی که به اتفاق همه حنفی ها صحیح است، این دو نوع الاول باطل است، دو نوع. النوع اول ان یذکر عهد المتعاقدین ان یذکر مدتا مجهولتا که ان یقول اشتریت علی انی بالخیار ایاما او ابدا، چون ابدا دم اینها باطل می دید. خب نام مدت رو برده، گفته ایاما، ولی تعیین نکرده که چند روز. النوع اول ان یذکر مدتا مجهولتا که ان یقول اشتریت علی انی بالخیار ایاما او ابدا، این عند الکل فاسد است. النوع الثانی ان یطلق الخیار بان لم یقیده بمدت اصلا که ان یقول اشتریت علی انی بالخیار، اصلا نامی از مدت نمیبرد، نه معلوم نه مجهول. ولم یذکر مدتا ما، این منشأ فساد است. علی ان اطلاق الخیار یفسده اذا کان مقارنا للعقد کما فی المثال، توضیح برای بطلان ذکر. این قسم اول که دو نوع دارد فاسد عند الکل است، یعنی کل کسانی که حنفی مذهبند. اما قسم دوم جائز باتفاق، و هو ان یذکر مدت ثلاث ایام فما دونها، بگر 3 روز، 2 روز، 1 روز مشخص بکنن. از ثالث که مختلفون فی هست، و هو ان یقول على أنني بالخيار شهرا أو شهرين. أبو حنيفة يقول إنه شرط فاسد، أبو يوسف ومحمد يقولون إنه جائز، و بحثش ادامه ده. جریان خلاف رو در صفحه 174 در تلیعه بحث خیار و شرط ذکر میکنن، میگن قد ثبت خیار و شرط به ما روی فی الصحیحین، قال ذکر، این کسی که لا ینبغی ان یذکر، قال ذکر رجل لرسول الله صلی الله علیه وسلم انه یخدع فی البیوع. ولی این حنان ابن منقذ رو تو اون جواب روایی هست، ولی تو الفقه علی المذاهب نیامده. یخدع فی البیوع، فقال له من بایعت، فقل لا خلابت. به حضرت عرض کرد که من در اثر اینکه مثلا مشکل سر پیدا کردم خیلی تشخیص نمیدم و در مقاله معاملات مخدوع مغبون میشوم. حضرت مثلا طبق این نقل فرموده باشند تو وقتی چیزی میخوای بخری بگو خلابه و فریب و غبنی در کار نباشد. من بایعت، فقل لا خلابت. ثم انت بالخيار في كل سلعه ابتعتها ثلاثه ايام. تو در هر معامله 3 روز خیار داری. خب این آیا حکم حکومتی است یا نه حکم مربوط به کسی است که مشکلی در تشخیص دارد، خیلی از غیبت روز آگاه نیست؟ چیه؟ این مربوط به شرط الخیار نیست. اینی که مرحوم شیخ فرمود که گذشته از مشکل سند، این اثر به با مربوط نیست، برای اینکه مربوط به شرط الخیار نیست. از همین باب گاهی ممکن است حکم حکومتی باشه که وجود بارک حضرت در کار شخصی این هم جو بیزاده، یا نه هر کسی که به این وضع کم تشخیصی در اثر بیماری سر مبتلاست حکم تعبدی و اینه. به هر تقدیر از مسئله شرط الخیار خارج است. و معنا لا خلابته به کسر خا لا قبن ولا خدیعته. بنابراین این سندن به دلالتن از حوزه بحث بیرون است. این مطلب چهارم، اون مطالب سگانم که روشن شد. حالا چون چهارشنبه است یک تبرکن یه حدیثی هم بخوانیم. اون حدیث چون یه مقداری وقت گیر بود بحث رو قدی کمتر کردیم که اون حدیث نورانی برسیم. مرحوم شهید اول رضوان الله علیه، شهید اول، درست شهید ثانی جز بزرگان است، اما شهید اول به خصیصی دارد که در کمتر فقها یافت میشه. ایشون خب در فقه خیلی کارهای عمیقی کرده، تو فلسفه و کلام خیلی کار عمیق کرده. در فلسفه شاگرد مرحوم قطب رازی بود. قطب رازی در قبال قطب شیرازی، قطب شیرازی هم هست که شارع درشاقه، قطب رازی مال همین ورامینه که محدوده استان تهران رو گفتم ری و منصوب به این منطقه رو گفتم رازی. رازی رازی این همین تهرانی و اهل ری، این استان تهران را الان میگن رازی. قطب رازی مال همین ورامینه. مرحوم شهید در مقدمه دروس در شرح حال خودش میگوید که من در دمشق فلسفه را خدمت قطب رازی خوندم و از انفاس قدسی او استفاده کردم در شام، چون هم پیش فقهای اون منطقه درس میخوند هم پیش حکما. مقدمه دروس ملاحظه فرمود به اینکه من فلسفه را در شام پیش قطب رازی خوندم و از انفاس قدسی او استفاده کردم. قطب رازی گذشته از اینکه یک حکیم فیلسوف نامی بود قدرت داوری هم داشت. این الاشارات و تنبیهات کتابی من در معقوله در فقه در اصول بین استحکام ندیدم. یک کتابی که 4 نفر رو در روی هم پنجه بکشن. کتاب هایی که معمولا ما تو حوزه ها داریم همه با قداست و با احترام همراه است. مثلا مرحوم آخوند اگر بخواد نسبت مرحوم شیخ اشکال کند، میگد قوله قدس سر رو در کمال احترام به چهار تا اشکالی میکند. این گونه از اشکال ها غیر از پنجه کشیدن و حمله کردن بی محاباست. در اون حمله بی محابا هیچ رحمی درش نیست. ابن سینا کتاب نوشته به نام الاشارات و تنبیهات من آخرین جز آخرین نوشته های اوست. فخر رازی آمده صدر و ساقی این کتاب را جرح کرده، حمله کرده، چنگال کشیده، پنجه کشیده و چیزی باقی نداشته. مرحوم خواجه آمده مدافعانه از حریم شیخ و علیه فخر رازی و به چنگال کشیدن پرداخت و چیزی از فخر رازی نداشت. مرحوم قطب رازی ورامینی آمده محاکمه کرده این شارحین را، گاهی شارحین و ماتن را، یه میزگردی تشکیل داد بین این دو فهل و دو پهلوان داوری کرده است. خب کسی بخواد بین خواجه نصیر و امام رازی داوری بکنه باید یه آدم قدری باشه دیگه. اگر مرحوم شهید در تلیعه دروس میگه من از انفاس قدسی شیخ و استاد قطب رازی فلسفه را آموختم اینه. حالا یه نکته هم ایشون در همه این بحث های کلامی داره که انشاءالله در یه فرصت دیگری مجلس مربوط به اساتید و مجلس باید عرض بکنیم که فرمایش مرحوم شهید در بحث های کلام چگونه خودش به فلسفه آشنا کرده و حکیم سبزواری کجا از فرمایششون استفاده کرده او رو به نظم درآورده که اون باید بمونه. مرحوم شهید در قالب این آثار علمی نوشته ای داره. در جریان اربعین نویسی هم چون نقل شده است که من حافظ اربعین حدیث برای امت من یا از امت من پاداش فراوانی داره، مرحوم شهید رضوان الله علیه این حدیث نقل میکنند و چند اربعین نوشته، اربعین اول، اربعین دوم، اربعین سوم، اینا نوشته. یکی از اون اربعین هایی که مرحوم شهید رضوان الله نوشته اربعین است که مشتمل بر مسائل اعتقادی و کلامی و معجزه و مثال ذالک است. در این موسوعه پربرکتی که جاب شده است جزء 19 هم صفحه 253 حدیث 31 از احادیث 40 گانه شهیدی که شهیدی که ایشون نقل کرده در اربعین. پس جزء 19 صفحه 253 حدیث 31. اون حدیث این است که ایشون با اجازه روایی که دارن از اساتیدشون نقل میکنن تا میرسن به محمد ابن حرب هلالی که امیر مدینه بود. گفت امیر مدینه وقتی خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مشرف شد عرض کرد یا ابن رسول الله فی نفسی مسئلتون اريد ان اسالك عنها، من بالاخره پیشم یه سوالی است، مشکلی دارم میخوام از شما بپرسم. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ان شئت اخبرتك که به مسئلتك که قبل ان تسالني و ان شئت فاسال، اگه خواستی بپرس و اگر خواستی ما اعمال بودی من بگم چی میخوای سوال بکنی. فقلت له، این محمد ابن حرب هلالی امیر مدینه گفت من به عرض امام صادق رسول الله صلی الله علیه و سلم رسولم یا ابن رسول الله با ای شیء تعرف ما فی نفسی قبل سوالی، ان قبل از اینکه من بپرسم که چی میخوام بگم، چی میخوام بپرسم شما از کجا میدونی، از دل من با خبری از کجا میدونی من چی میخوام بپرسم. حضرت هم طبق یک آیه، طبق یک روایت، طبق یک آیه انسان ممکن است از اسرار دیگران با خبر بشه، طبق یک روایت هم ممکن است انسان از راز دیگری با خبر بشه. قال بتبسم، افرادی که متبسمند، متبسم یعنی وسم شناس، این سیما اصلش وسمه است، موسوم است، این سمه مثل اده جهت این بابش حذف شده آخرش تا اضافه شده، اصلش وسم بود وصف یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، متوسم یعنی علامت شناس. اینی که در سوره مبارکه هشت دارد ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، متوسمین کسانی هستند که وصف شناسن، علامت شناسن، آیه شناسن، نشان چار شدن. چیزی که در درون انسان جزء درون مایه باشد علامتی دارد، اینا علامت ها رو میفهمند. فرمود به تبسم، اما سمعت قول الله عز و جل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. پس طبق این آیه ما متوسمی داریم. خب اگر متوسمی در بین امت اسلامی باشد، اسلام کامل شهر بیت هم دیگه. این دلیل قرآنی. دلیل روایی هم قول رسول الله صلی الله علیه و سلم است که فرمود اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله عز و جل. خب پس اول تبسم که آیه قرآن است، دوم فراست که حدیث نورانی است. مؤمن با نور خدا میفهمه، نور خدا درون و بیرون روشن میکنه. اگر کسی یه وقتی با نور باصره میبینه، این فقط جسم رو میبینه. یه وقتی با نور نور السماوات و الارض میبینه، درون هم میبینه. پس نمیبینه. امیر مدینه بعد از اینکه امکانش ثابت شد، عرض کرد خب حالا بفرمید ببینم که من چی میخوام بپرسم. قال فقلت له يا ابن رسول الله فاخبرني بمسالتي، بگم بفرمایید من چی میخوام بپرسم. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به امیر مدینه فرمود اردت ان تسالني عن رسول الله صلی الله علیه و سلم لم لم يطق حمله علی علیه السلام عند حد الاصنام عن صدر الکعبه. تو میخوای بپرسی که وقتی وجود مبارک پیغمبر فاتحان وارد مکه شدن، خواستن کعبه را از دوس بت‌ها پاک کنن، بت‌های پشت بام کعبه را بریزن دو، اول خود حضرت پا گذاشتن رو دوش حضرت امیر، حضرت امیر دید که نمیتونه حضرت پیغمبر تحمل کنه، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت امیر فرمود حالا تو بیاد رو دوش من. بجون بارکه از امیر خب خیلی حیا کرد و حاضر نشد، به دستور پیغمبر این کار کرد. پا رو گذاشت رو دوش پیغمبر و بت‌ها رو از بالای کعبه برداشت. سوال من اینه، از طرفی هست امیر سلام الله علیه اون توان را دارد که در قلعه خیبر رو بکند به اربعین ذرا بیندازد کنار، این قدرت است. از طرفی هم وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوار یک مرکوب عادی میشدن، سوار اسب میشدن، قدرتی هست امیر به مراتب بیشتر از این قدرت مرکوب. چی جور شد که علی ابن ابی طالب نتوانست پیغمبر را تحمل کند؟ چی جور شد؟ من اینو میخوام بپرسم. حضرت فرمود تو میخواست اینو بپرسی، فرمود تو میخواست اینو بپرسی که لم لم یطق حمله علی علیه السلام عند حد الاصنام عن صدر الكعبه ما قوت علی و شدته علیه السلام و ما ظهر منه فی قلع باب القموس به خیبر و رمی بها وراءه اربعین ذراعا و کان لا یطیق حمله یعنی حمل این باب اربعون رجلا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الناقة والفرس والبغلة والحمار وركب البراق ليلة المعراج وكل ذلك وكل من ذلك دون علي عليه السلام في القبة والشدة. تو بخي هم چه مطلبی بپرس. قال فقلت له ان هذا والله اردت ان اسالك يا ابن رسول الله، قسم به خدا من خواستم همین مطلبی بپرس. حالا فاخبرنی، رازش بگی که چرا اونجا نتوانست اینجا توانست. وجود بارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود ان علی علیه السلام له به رسول الله شرف و به ارتفاع. درست است ولی خداست، اما در اون نشعه ملکوت که خب نور واحدن، جا برای بحث نیست که کدوم افضل است، کدوم فاضل است، کدوم مفضول، چون کثرتی در کار نیست. اما در عالم طبیعت، در عالم کثرت، بالاخره قرآن بر پیغمبر نازل شد، بر حضرت علی که نازل شد. نبوت مال پیغمبر است، رسالت مال پیغمبر است، قرآن مال پیغمبر است. به برکت پیغمبر علی ابن ابی طالب مشرف شد، به بالا آمد. به رسول الله شرف، به به ارتفع، به بهی وصل الی اطفاء نار شرک و ابطال کل معبود دون الله عز وجل. ولو علاه النبی، اگر پیغمبر رو دوش هست امیر قرار می گرفت و هست امیر وسیله ارتفاع پیغمبر قرار می گرفت، ولو علاه النبی صلی الله علیه و آله سلم به حد الاسنام، لکان به علی مرتفعا و مشرفا و واصلا الی حد الاسنام. لازم شو بود که پیغمبر به وسیله هست امیر بیاد بالا، در حالی که این چنین نیست. ولو کان ذلک کذلک لکان افضل من، اگر این طور بود که علی بن ابی طالب باعث ارتفاع و تشرف پیغمبر میشد، امیر هست امیر افضل از پیغمبر بود. بعد نمونه ها ذکر میکنند، علا ترا نمونه های ذکر میکنند که در غالب موارد اهل بیت وسیله پیغمبر بالا بود. این بالا آمدن ظاهری هم نشان اون بالا آمدن باطنی است. الا ترى ان علی علیه السلام قال لما علوت زهر رسول الله صلی الله علیه وسلم شرفت و ارتفعت حتی لو شئت ان الا انال السماء لنلتها. مگر نمیدونی که هست امیر گفته وقتی من پا رو گوش پیغمبر گذاشتم اونقدر احساس ارتفاع و شرف کردم که اگر میخواستم دستم به آسمان برسی میرسی اینقدر. اما علمت ان المصباح هو الذي يهتدى به في الظلمه و انبعاث نوره من اصله و قد قال علی علیه السلام انا من احمد کالضوء من الضوء یا کالضوء من المسیح. این نباید عبارت باشه. تو مگر نه این است که نور از چراغ از اون معدن است، از اون اصل است. هستعمی نوری است که از چراغ نبوت کمک میگیرد. چون خود از امیر هم گفت من همون طوری که نور زو از موزی کمک میگیره، منم از پیغمبر کمک میگیره. خب. اما علمت ان محمدن و علیان صلوات الله و سلام و علیهما کانا نورن بین یده الله جل جلاله قبل خلق الخلق به الفی عام و ان الملائکت لما رأت ذلک النور رأت له اصلا قد انشعب منه شعاع لامع. که اینجا شعاب دارد. اینا مگر نمیدونی که قبل از خلقت جهان وجود مبارک هست امیر، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم علیه ما یک نور بودن و از این نور چندین نور منشعب، چندین شعاع منشعب میشد. اونگاه فرشته ها عرض کردن الهنا و سیدنا، الهنا و سیدنا ما هذا النور، فاوحى الله عز وجل الیهم هذا نور من نور، نور من نوری اصله نبوه و فرعه امامه، اما النبوه فلمحمد صلی الله علیه وسلم عبدی و رسولی و اما الامامته فلعلی حجتی و ولیی ولولاهما ما خلقت خلقی. اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع یدی علی علیه السلام به قدیر خوم حتی نظر الناس الى بیاض ابطیه امام فجعله مولا المسلمین به امامه. همه اینها را پیغمبر به هدایت پیغمبر علی ابن ابی طالب را بلند کرد، پیغمبر سمت او را از طرف ذات اقدس اله اعلام کرد. اینا مال است امیر. بچه های از امیرم پیغمبر بلند کرد، همه رو دوش گذاشت. و قد احتمل الحسن و الحسین، یعنی حمل کرد حسن و حسین علیه السلام رو. یوم حضیرت بن نجار فلما قال له بعض اصحابه ناولنی اهدهما بعضی اصحاب به حضرت عرض کردن یکی از این بچه ها را بدید ما داشته باشیم، هر دو را شما داشته باشید خسته میشید. ناولنی احدهما یا رسول الله، قال صلی الله علیه وسلم نعم الحاملان و نعم الراکبان و ابوهما خیر منهما. اینا محمول نعم الحامل، نعم الحاملان، نعم الراکبان، این دوتا راکب خوبی هم. پدر اینها از اینجا بهتر است. در باره هست امین، در باره هست حجت سلام الله علیه، یه فضیلتی نقل شده. حالا در باره هست حجت یک حساب خاصی است. در باره هست امین نقل شده که پدر اینها ابوهم افضل. سرش اینه که مسئله امامت هم شبیه مسئله نبوت و رسالت است. انبیا هر کدامشون اون نصاب لازم نبوت ما داشته باشن، لذا لا نفرق بین احد منها، لاکن لقد فضل لا بعض النبیین نبوت است. مرسلین هر کدام نصاب لازم رسالت ما داشته باشن، اما تلکر رسول فضل لا بعض هم است. دوازده امام علیه السلام هر کدام نصاب لازم امامت داشته باشن، ولی ممکن است تلکل ائمه فضلا و بعض و بعض. این اگر روایت معتبر باشد دلیل عقلی امتناعی ندارد، شواهد نقلی هم تأیید می کند. لذا فرمود به این که و ابوهما خیر من هما و انه صلی الله علیه وسلم کان یسلی به اصحابه فعطال سجدتا من سجداته. همین قصه معروف کنید باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشتن نماز جماعت میخوندن با اصحابشون، یکی از سجده ها رو طولانی کردن، بعد از سلام تمام شدن نماز فلما سلم قیل له یا رسول الله لقد اطلت هذه السجده، این سجده را چرا طولانی کردی؟ مثلا یک چیزی وارد شده که ما باید بدونیم. فقال صلی الله علیه وسلم ان ابنی تحلنی فکرهت ان اعجله حتی ینزله. فرزندم رو دوشم سوار شد، من خوشم نیامده که او رو پیاده کنم، ذکر رو ادامه دادم تا او خودش پیاده میشه. اینها تمثیل معقول به محسوس است، یعنی همون طوری که ظاهرا پیغمبر اینا رو بالا برده، باطنا هم پیغمبر اینا رو بالا برده. و انما اراد به ذالک رفعهم و تشریفهم و النبی صلی الله علیه و سلم رسول و نبی و امام هست، صفت را داره. اما و علی لیس به نبی بلا رسول، فقط امام است، لذا فهو غیر مطیق ان لحمل اثقال نبوه، او طاقت ندارد که اون بار سنگین نبوت را حمل کنه. کسی که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، باید خودش ثقیل و وزین باشد تا قول ثقیل رو حمل کند، اون پیغمبر است. فقال علیه السلام انک به وجود مبارک امام صادق به امیر مدینه فرمود تو اون شایستگی و لیاقت داری. اگر نظر شریفتون باشه در ذیل همین آیه نون والقلم چند جمله از تفسیر کنز الدقایق و نور الثقل اینا نقل کردیم در مورد اینکه نون چیست، قلم چیست، نهر است، فرشته است، نور است، نقل کردیم. بعد حضرت به راوی فرمود که پاشو من بشد در امان نیستم بر تو. حالا اینجا وجود بارک امام صادق سلام الله علیه به این سائل میفرماید که انک لاهل لزیاده، تو میتونی بگی رب زدنی رب زدنی، علما به خداوند به وسیله اولیای خود علمتو زیاد کنه، انک اهل لزیاده، به چیزی که سوال نکردی حالا من دارم میگم. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حمل علیا علی ظهره یرید بذلک انه ابو ولده به امام الائمه من صلبه کما حول رداءه فی صلات الاستسقاء و اراد ان یعلم اصحابه بذلک انه قد تحول الجدب خصبا. ببینید همون جریان این که وجود بارک امام صادق حاشیه کفنش نوشته که کی اشهد و خیلی هم گفت کفنش رو همون اسمی می‌نویسن. مستحب است در صلات استسقا الان فتوا میدن، یا مثل جزء آداب نماز استسقا اینه که اون امام جماعت عباشو پشت رو کنه. یعنی نمیدونن که عبا پشت رو کردن چیه، چی کار کرد و برای چی این کار کرد. وجود مبارک امام صادق به عنوان راز کار پیغمبر این دارد به امیر مدینه میگه. میگد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم چند تا کار کرد؟ علی ابن ابی طالب رو بلند کرد تا نشانی اون رفعت ملکوتی باشه. تو نماز استسقا عباش برگردون تا به مردم بفهمون اوضاع برگشت. اون قحطی و گرانی و بی آبی و خشکسالی به ترسالی تبدیل شد. خواست مردم به این وضع بفهمونه. ما خیال میکنیم برگردوندن عبا مستحب است. جز آداب است دیگه. یعنی مستحب است امام جماعت این کارو بکنه. احتمل رسول الله این کار کرد، میخواست بفهماند به اینکه حضرت امیر باره بره کما حول رداءه فی صلات الاستسقاء و اراد ان یعلم اصحابه بذلک، عباش رو پشت رو کرده تا میخواست به همه بفهمانه که اوضاع بد شد، اوضاع متحول شد. انه قد تحول الجد، یعنی خوشسالی، قحطی، گرانی به خصب و فراوانی، به ترسالی. امیر مدینه وقتی که این لطف سرشار را از مبارک امام صادق سلام الله علیه دید، عرض کرد که زد نیم رسول الله، حالا که بابا لطف دارید یه مطلب دیگری هم بفرد. اونگاه بوشید مبارک امام صادق این مطلب فرمود: احتمل رسول الله صلی الله علیه وسلم علیاً یرید به ذالک ان یعلم قومه انه هو الذی یخفف عن زهر رسول الله ما علیه من الدین و العداد و الادا انه من بعده. هست امیر رو دوش خودش قرار داد تا به همه اعلام کند کسی که دوش پیغمبر رو سبک میکنه همین علی است. اون وعده های او، اون دین های او، دستور های او همه رو از دوش پیغمبر برمیداره همین علی ابن ابی طالب. خیلی از وعده ها بود که حضرت به امت داد و زنده نمون تا اون وعده ها را عمل کند. هست امیر عمل کرده به ما میده. بعضی ها دین خوندن تو این عبارت تو شرح تجدید هم هست که حضرت دینی نداشت. دین یعنی اون دین من رو تو باید اخلاق نه دین رو، چون حضرت دینی نداشت. قال فقلت له يا ابن رسول الله زدني، فقال عليه السلام انه قد احتمله بما حمل لانه معصوم لا يحمل، ما حمل لانه معصوم لا يحمل وزرا فتكون اقواله وافعاله عند جميع الناس حكمه وثوابا. ايرو نشون داد تا روشن بشه على رؤوس الاشهاد که این معصوم است، باری ندارد، قولش حجت است به مانند. وقد قال النبی صلی الله علیه وسلم لعلی یا علی ان الله تبارک و تعالی حملنی ذنوب شیعتک ثم غفرها لی و ذلک قوله عز و جل لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این ناظر مقام شفاعت است، نه اینکه معاذ الله گناهان شیعه بر پیغمبر تحمیل شد بعد بخشیده شد. نه خیر، به پیغمبر حق شفاعت داده شد که او بهش حضرت عرض بکنن که ای قف تشفت و شفت ولی صوفی عطی که عرب بکه به ترزا هم گفته ناظر مقام شفاعت است. ولما انزل الله ولما انزل الله ولما ولما انزل الله تبارک و تعالی این جمله را نازل کرد یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، قال النبی صلی الله علیه و سلم ایها الناس علیکم انفسکم. این علیکم اسم فعله، یعنی الزم و تکون نخوری. آدم مسافری که هیچ یکی از این راه را بلد نیست، امیر قافله به اون راه نشون داده که همین جا باش، تکون نخور، اطراف خطر فراوان است. یعنی تو الان تو بزرگ راهی، سر راهی، همینجا باش، تکون نخور. این علیکم یعنی الزمو تکون نخورید کجا؟ الزمو انفسکم، سر جاتون باشی، رو جان تو حرکت کنید، نه اینکه این جان رو بذارید اینجا بیرون حرکت کنید. الان خیلی هستن که جانشون رو گذاشتن اینجا بیرون حرکت میکنن، تمام تلاش و کوشش رو اینه یه خونه تهیه کنن، اتومبیل تهیه کنن، فرشی تهیه کنن، اینجا بذارن با این جان خالی حرکت کنن. خب با جان خالی کجا میخوای بری؟ اینجا رو تعمیر بکن نه بیرون رو. خدا غریق رحمت کنه بر اون سرت متعلقین. ایشون از بزرگان دیگه هم نقل کنن که یک آدم سرمایدار، سرمایدار غیر از سرمایه گذار است، میگه سرمایه گذاری بکنه، او کار تولید بکنه، اشتغال تولید بکنه، او برکات جامعه رو زیاد بکنه، او برکت اعلام است. اما که سرمایدار است نه سرمایه گذار، این ایشون حالا از کی نقل میکنه؟ از فرمایشات خودشون تفسیر هست که اینا هرگز ترقی نمی کنن. مثل درخت، درخت هرگز رشد نمی کنه چون سرش تو لجنه، دهنش تو لجنه، اینی که بالا آمده فروعات درخته که اصل درخت است. اصل درخت، دهن درخت، مغز درخت، چشم درخت، گوش درخت، بیش درخت تو گلولایه شاه. اینا هم که اهل گلولاین، اهل فراهم کردن ماده و طبیعتا با دست خالی دارن میرن، هرگز ترقی نمی کنن، فروعاتشون بالا آمده، اینا خیال میکنن رشد کردن. اینجا هم حضرت بود علیکو انفسکم، سر جاتون باشید. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد وعلي نفسي. خب اینو کدوم مفسر میتونه از این آیه استفاده کنه که خودش جرأت میده اینجور استفاده کنه؟ این همون انما یعرف القرآن ما کتب هست. وعلي نفسي وأخي اطیعوا علیا فانه مطهر و معصوم. علیکم انفسکم، سر جاتون باشید، سر جای جانتون باشید. جان ما که جان ما علیه بیانید، اونا جان جانانند، همونطور که جان ما بر بدن مسلط است، امام معصوم بر جان ما مسلط است، میشه جان جانان. اول میگن سر جاتون باشید یعنی جانتون باشید، حالا که آمدیم یه پله بار رو جان میستادیم میگن سر جای جانانتون باشید، در خدمت امامتون باشید، از اون جدا نشید. فانه مطهر معصوم لا یذل ولا یشقى. ثم تلا هذه الآیه قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علی ما حمل و علیکم ما حملتم. بعد ثم قال الصادق علیه السلام لی و امیر مدینه ایها الامیر لو اخبرتك بما في حمل النبي صلى الله عليه وسلم عليا عند حد الاصنام من صدر الكعبه من المعال التي ارادها به. اگر من اون اسراری که در حمل علی هست، شما درباره بعضی از مسائل ما شک میکنید که میگه اینا کیه، لذا به همین مقدار بسنده میکنید. روح و ریحان الهی نصیب خاندان باشه، برکت صلوات بر محمد باشه.